با ایرام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. عراق سفیرش را در اعتراض به حمله های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایران فراخواند. دونالد ترامپ به عنوان پیروز قاطع انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در آیووا اعلام شد. و وزیر دفاع اسرائیل میگوید مرحله شدید جنگ در جنوب نوار غزه به زودی تمام می شود. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام بشنوید. در اعتراض به حملات موشکی بامداد سه‌شنبه به اقلیم اربیل کردستان، دولت عراق سفیرش را از تهران فراخواند. همزمان بغداد اعلام کرده که کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را در اعتراض به حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احضار کرده است. بیشتر وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه ای آنچه را تجاوز ایران به اربیل خواند محکوم کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده که حملات موشکیش به اقلیم کردستان عراق برای انهدام یک مقر جاسوسی اسرائیل در این اقلیم بوده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که در حملات سپاه به شهر اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. از دیگر سو متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم حمله ایران به اربیل را به شدت محکوم کرد. آقای میلر در بیانیه‌ای گفت ما با حملات موشکی به گفته او گستاخانه ایران که ثبات عراق را تضعیف می‌کند مخالفیم. دولت بریتانیا میگوید گروه اسلامگرای حزب التحریر یهود ستیز بوده و باید به عنوان یک سازمان تروریستی از فعالیت منع شود. در پی این اعلام مجلس بریتانیا در هفته جاری پیشنهاد غیرقانونی اعلام کردن حزب التحریر را در چارچوب قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا بررسی خواهد کرد. گروه حزب التحریر در لبنان مستقر است و در بیش از 30 کشور از جمله آمریکا و کانادا فعالیت دارد. حزب التحریر هدف خود را اتحاد کشورهای اسلامی تحت خلافت واحد اعلام کرده. این گروه اسلامگرا در هفته‌های اخیر تجمع‌هایی را در لندن در حمایت از فلسطینی‌ها برگزار کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد انتخابات پیچ‌روی ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در ایالت آیووا اکثریت قاطع آرا را کسب کرد. بر اساس گزارش‌های اولیه آقای ترامپ موفق شد 51% آرای رأی دهندگان را به خود اختصاص دهد. ران دسانتیس و نیکی هیلی دو رقیب دیگر آقای ترامپ از حزب جمهوری خواه بودند که در این رأی‌گیری آرایی بسیار پایین تر کسب کردند. پس از آیووا انتخابات مقدماتی در تمامی 50 ایالت آمریکا ادامه خواهد یافت. 10 روز پس از آن که اسرائیل از نابودی ساختار نظامی حماس در شمال غزه خبر داد، وزیر دفاع این کشور گفت مرحله شدید جنگ در جنوب غزه به زودی پایان می‌یابد. یوآف گالانت روز دوشنبه در یک نشست خبری بدون ذکر زمان مشخص گفت به زودی لحظه‌ای فرا می‌رسد که به مرحله بعدی خواهیم رفت. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شد. در ایران حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به قتل مهران سماک متهم شده در دیوان عالی کشور نقض شد. مهران سماک 8 آذر 1401 در جریان اعتراض‌ها پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا جان باخت. بشنویم از فرشته قاضی.
حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به قتل مهران سماک متهم شده است در دیوان عالی کشور نقض شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دوشنبه 25 دی ماه خبر داد که پرونده کشته شدن آقای سماک برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال شده است. مهران سماک 27 ساله 8 آذر ماه سال گذشته در شادی‌های پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا در خودروش در حال بوق زدن بود که از ناحیه سر هدف شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت.
آقا ما که باختیم.
ما خوشحالیم.
تعدادی از معترضان ایران پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده و حذف از جام جهانی قطر به خیابان‌ها آمده بودند. آنها از تیم ملی فوتبال به دلیل عدم همراهی با معترضان انتقاد کرده بودند و آن را تیم جمهوری اسلامی توصیف می‌کردند، نه تیم ملی ایران. مهران سماک در آخرین پستش در شبکه‌های اجتماعی مردم را دعوت به حضور در اعتراضات کرده بود. کشته شدن او بازتاب گسترده ای داشت و بازیکنان تیم ملوان بندر انزلی در اقدامی نمادین پیراهنهایی با نام و تصویر او برتن کردند. بر پیراهن بازیکنان ملوان شمایلی از مهران سماک با عبارت خدا حافظه داغ بدر نشسته نقش بسته بود و باشگاه ملوان اعلامیه یاد بودی برای مهران سماک منتشر کرده و در آن به برادرش مهرشاد که مربی تیم جوانان این باشگاه است تسلیت گفته بود. مهرشاد سماک در شب کشته شدن برادرش از ترس روبودن پیکرش توسط ماموران امنیتی پیکر مهران را تا صبح در ماشین در خیابان‌ها می‌چرخاند. مقامات استان گیلان چندی پس از کشته شدن مهران سماک تایید کردند که جعفر جوانمردی فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی در رابطه با پرونده قتل او بازداشت شده است. داستان رهش تایید کرده بود که مهران سماک با گلوله ساچمه‌ای در بندر انزلی کشته شده است. گلوله ساچمه‌ای در اعتراضات سراسری اخیر در ابعاد گسترده‌ای توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان استفاده شده است. مجید احمدی وکیل خانواده سماک خرداد امسال اعلام کرد که فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی در رابطه با این پرونده همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد و دادگاه حکم قتل عمد صادر کرده است. به گفته او اتهام فرمانده سابق انتظامی انزلی عدم رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد مهران سماک است. حالا با نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور، شعبه همعرض بار دیگر این پرونده را رسیدگی خواهد کرد. این اولین مورد و از معدود موارد از رسیدگی قضایی به صدها معترضی است که بر اثر شلیک و حمله ماموران حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. این در حالی است که بسیاری در رابطه با کشته شدن نیروهای حکومت در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شدند و برخی از آنها هم اعدام شدند.
شنیدید از فرشته قاضی در ارتباط با پرونده مهران سماک. اما اجازه بدید که این بخش کوتاه خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر از ایران. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی در زمینه افت کیفی دانش آموزان را رد کرد و در این حال گفت پدیده کاهش نمره در امتحانات نهایی خرداد سال آینده هم دیده خواهد شد. او روز دوشنبه با رد انتقادها گفت ارقام منتشر شده درباره نمره های پایین مربوط به معدل کتبی است و با معدل کل تفاوت دارد. انتشار یک گزارش رسمی که نشان میداد نمره دانش آموزان در امتحانات نهایی امسال به شدت افت کرده و میانگین نمرات بین 8 تا 11 بود با موج گسترده ای از انتقادها روبرو شد. خبرگزاری ایستا با اشاره به روند نزولی نمره های دانش آموزان ایرانی طی یک دهه گذشته در گزارشی نوشت که کارشناسان از این بحران اظهار نگرانی کردند. و وزارت خارجه سوئد روز دوشنبه اعلام کرد که یک شهروند این کشور اوایل ماه جاری میلادی در ایران بازداشت شده است. در این باره گزارشی داریم از اردشیر طیبی.
وزارت خارجه سوئد دوشنبه 25 دی ماه از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد. به گفته این وزارت خارجه، شهروند سوئدی بازداشت شده در دهه 20 زندگی خود است و در نخستین روزهای سال جدید میلادی دستگیر شده است. بر اساس ایمیلی که وزارت خارجه سوئد به خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز ارسال کرده، سفارت این کشور در تهران برای پیگیری وضعیت این شهروند بازداشتی با مقام‌های محلی در تهران در تماس است. وزارت خارجه سوئد با تاکید بر اینکه نمیتواند جزئیات بیشتری از هویت فرد بازداشتی را افشا کند، تنها گفته که او ساکن مناطق مرکزی این کشور بوده است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و محاکمه کرده است. آقای فلودروس 33 ساله اواخر فروردین امسال در فرودگاه تهران و به محض ورود به ایران بازداشت شد. بازداشت و تشکیل پرونده برای شهروندان سوئدی پس از آن شدت گرفت که دستگاه قضایی سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردش را به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67 و نقض حقوق بشر به حبس ابد محکوم کرد. در پی تایید این حکم در دادگاه استیناف سوئد در 28 آذر امسال، تنش در روابط تهران و استکهلم بالا گرفت. ایران 16 اردیبهشت امسال حبیب اسیود شهروند ایرانی سوئدی را به اتهام افساد فلارض اعدام کرد. احمد رضا جلالی یک شهروند ایرانی سوئدی دیگر هم که بیش از 7 سال است به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است با حکم و خطر اعدام روبروست. حکومت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. در تابستان امسال و در پی توافقی میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی 5 زندانی ایرانی آمریکایی را در ازای 6 میلیارد دلار پول مسدود شده فروش نفت ایران آزاد کرده بود. این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی با هدف پیشبرد اغراض سیاسی تعبیر شده است.
برشنیدید از اردشیر طیبی. و در ادامه یک خبر دیگر، گروهایی از بازنشستگان مخابرات در ادامه تجمعات هفتگی خود موسوم به دوشنبه‌های اعتراض در چندین شهر از جمله تهران، خرم‌آباد، زنجان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تجمع کردند.
نوبت ما که میشه از آن خالی میشه، عدالتی
از جمله خواسته های این معترضان اجرای آیین نامه پرسنلی سال 1389، پرداخت معوقات و تغییر در شرایط بیمه درمانی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما بریم سراغ مراسم 75مین دوره عهده جوایز ایمی. در حالی این مراسم دوشنبه شب در لس آنجلس برگزار شد که مجموعه تلویزیونی پرطرفدار ساکسشن بیشترین جوایز رو به خودش اختصاص داده. ایمی مهمترین رویداد تقدیر از محصولات تلویزیونی در آمریکاست و این دوره از مراسم به دلیل اعتصاب‌هایی که توی هالیوود شاهدش بودیم با تأخیر چند ماه برگزار شد. مهدی طاهباز برامون بیشتر میگه.
And the Emmy goes to Succession.
مجموعه های ساکسشن یا وراثت و دبر یا خرس بیشترین جوایز را در 75مین دوره مراسم جوایز تلویزیونی امی به خود اختصاص دادند. این مراسم دوشنبه شب به وقت لس آنجلس در پیکاک تیتر برگزار شد و سریال ساکسشن برای سومین سال پیاپی به عنوان بهترین مجموعه درام تلویزیونی انتخاب شد.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATM. I got plenty on my plate.
He's on the floor, Tom.
Explain to me what he's doing.
He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman.
سریال ساکسشن محصول شبکه HBO برای فصل چهارم و پایانی خود در مجموع 6 جایزه از جمله بهترین بازیگر زن و مرد همین رشته را برای سارا اسنوک و کیرن کالکین کسب کرد. این مجموعه پرطرفدار که جدال اعضای یک خانواده بر سر تسلط بر یک امپراتوری رسانه‌ای را به تصویر کشیده، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد درام، بهترین کارگردانی درام و بهترین فیلمنامه درام را نیز از آن خود کرد. مجموعه دبر محصول شبکه FX که ماجرای گرفتاری‌های یک سرآشپز جوان برای اداره کردن یک رستوران را روایت می‌کند، برای نخستین فصل خود جایزه بهترین سریال کمدی را برد. این سریال همچنین چند جایزه بازیگری نیز در بخش کمدی کسب کرد.
25
جایزه بهترین سریال کوتاه یا غیر دنباله‌دار نیز به بیف رسید. دو بازیگر زن و مردش هم در همین بخش جایزه گرفتند. اما ناکامان اصلی امی 75 دو سریال بتر کال ساول و تدلاسو با وجود نامزدی در رشته‌های مختلف هیچ جایزه‌ای دریافت نکردند. جوایز امی قرار بود طبق برنامه در تابستان سال 2023 برگزار شود، اما به دلیل اعتصابات سراسری انجمن نویسندگان و بازیگران آمریکا با تأخیر و در سال 2024 برگزار شد.
گزارش مهدی طاهباز از 75مین دوره جوایز ایمی رو شنیدید. با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. روزتون خوش.